درس فقه استاد شب زنده‌دار تاریخ 24/1/1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این مناقشه بود، مناقشه هفتم یا هشتم یا نهم، چون من از سابع نوشتم. حاصل این مناقشه این بود که ما اجماع داریم به تعبیر مستمسک بر این که غیر از ابل جلاله نجس نیست عرقش، اینو اجماع داره، یا لا خلافیست که فقط یک نفر که او هم یحیی بن سعید در النزهه باشه، کسی فتوای به نجاست عرق غیر ابل جلاله نداده. بنابراین با توجه به این اجماع و این تسالم بین الاصحاب، این روایت هشام که می فرماید و این اصابه که من عرقه ها شیء فغسل هم، مثلا این اگر بخوایم به ظاهرش تحفظ کنیم، همین ظاهر میشه خبر اون شاز و دیگه حجت نیست. اگر بخوایم به واسه این اجماع تخصیصش بزنیم و بگیم ولو فرموده است لا تأکلوا اللهم الجلاله و این اصابک من عرقها شی، اما مقصود از این اطلاق و از این عموم خصوص ابل جلاله است، این هم تحصیل اکثر لازمیه. بنابراین برای برون رفته از اون مشکل و مشکل اول و ثانی، اینه که بگیم این اغسل محمول بر استحباب. و قائل بشیم به استحباب، بنابراین میگیم طاهرون و مستحب بود. توجه میفرمایید که این اشکال نهم، این تتمه‌ای که گفتیم سه وجه در روایت لازم میاد همه برای استحباب بکنیم، در اصل اشکال نیاز به این حرفا نیست، بلکه اصل اشکال به این تمامه که بابا این مفاد خلاف اجماع نمیتونیم بگیم، اجماع که قطعیه، پس به این روایت نمیتونیم اخذیم. حالا باید چی بگیم؟ مستحب هست یا نیست؟ بحث اون آخره. ما در اصل طهارت و نجاست داریم صحبت میکنیم، در استحباب قصد فرع اون آخره. در اون مسئله که بخوایم بگیم حالا نجس نیست، مستحب هست شستنش یا نه، خب این حرفای اضافی رو باید اونجا بیاریم. اما در اینجا در بیان این اشکال یکفینا همین که بگیم بابا این مفاد خلاف اجماع مسلمه. بله؟ پس نمیتونیم به این عقص کنیم چون خلاف اجماع. حالا که به این عقص نمی کنیم به این ظاهر، چه باید بگیم؟ تخصیص بزنیم، حمله بر استحباب بکنیم، اون مطلب اون آخر. جواب این اشکال هم یک کلمه است که قبلا هی گفتیم، اینجا هم تکرار میکنیم، با اون اینه که این اجماع یک اجماع منقولی است که از سلف سراغ نداریم. این متأخر المتأخر المتأخرین مثل مرحوم حکیم قدس سره در مستمسک این واژه رو به کار برده، جای دیگر ندید. بله این رو قبول داریم که قلیل القائل است، این درسته، اما نه عدیم القائل باشه یا منحصر به یه نفر باشه. قلیل القائل، قلیل القائل هم که مهم نیست، چون مسئلتون اجتهادیه است، روایات مختلفه در مقام هست. بله یه وقت هستش که مسئله اجتهادی نیست، دلیلش واضحه. خب اینجا اگه قلیل بودن قائلین، اینجا چیزی که انسان تجریه به فتوا نکنه حسن احتیاط کنه به انسان. اما در جایی که مسئله اجتهادی وجوه مختلفه درش هست، اینجاها قلیل القائل بودن مضر نیست، خصوصا با اینکه این قلیل بودن هم مزنونه نه مقتول. چرا؟ چون بسیاری از بزرگان کلماتشون به دست ما نرسیده که بگیم در طول تاریخ فقاهت این چنینه. توی بله این در 20 نفر، در 15 نفر، در بزرگان و اجلا که کلماتشون واسه، تو این در 15 تا قلیل. اما بخوایم بگیم فقها طائفه اینجور بودن، این نه، خصوصا بعد از آن که گفتیم کلینی همین روایت رو ذکر کرده و میفرمایند کلینی روایاتی که در کافی آورده مفتابهش هم هست. صدوق و این عموم در مقنع که کتاب رساله عملیشه فتوا داده، در من لا یحضره الفقیه که فرمونده روایات این کتاب افتی بهی و احکم و به صحتهی آورده. بنابراین با توجه به اینا صغرای اجماع در اینجا محرز نیست، برابر این اشکال نهم هم لاغت شده بود. فتحصل الهونا که برای رفعیت از عموم و اطلاق صحیحه هشام که مطلق جلالات ازش استفاده میشه که عرقشون متنجس است، یک وجه معتنابه بسیار قوی نداریم الا همونی که حاج آقا رضا بیان فرمود و اونه که ما احتمال میدیم این مسئله در اون اعصار بعدی واضح بوده که از این اطلاق در اثر احتفافش به اون امر مسلم نمی فهمیدن عموم و اطلاق را. این وجه البته وجود داره. بنابراین به خاطر این وجه فتوای به نجاست این مشکله، ولی احتیاط فی محله ای بکنه. اونا که مستطعین معارضه ندارن، یعنی این همه رو میگه، اون خصوصه اول رو میگه، هر دوشو عقص میکنه، این که متنافی با هم نداره. هنا امرون آخرون که جاش این بود که ما قبلن بگیم اما چون قبلن برنخورده بودیم حالا گذاشتیم اینجا، شما خواستید به عنوان اشکال دهم بگیم، خواستیدم استدراک کنید از اون مطلبی که حالا معلوم میشه. بله آقا، که گفتیم حرف آخر این بود که مایل هستیم به این که بگیم نجس هست، اما در این حال به خاطر اون احتمالی که در فرمایش محقق احمدانی با تصحیحی که کردیم در عبارت محقق احمدانی اون وقت وجود داره، فلذا فتوای به نجاست مشکل است اما احتیاط فی محلهی است، خصوصا در عرق همه جلالات و در عرق همه جلالات احتیاط، اما در ابل نه، ابل فتوا، اما در سایر جلالات میشه اینجوری گفت. اینا که میگیم فتوا فلان، اینا به لسان قوم داره مرز بکنه. خب این مطلب دهم در اینجا چیه؟ محقق خویی قدس سر در دلالت این روایات بر نجاست مناقشه فرمود. این اشکالایی که ما میکردیم خیلیش در اخذ به عموم بود، ایشون اصلا فرمود این روایات دلالت بر نجاست نمی کنه. چه وجهی رو ایشون آورد؟ ایشون فرمود میگه اون عرق رو بشور، نمیگه صوبی که اصابه العرق رو بشور. اگه میگفت صوبی که اصابه العرق رو بشور، این به مقتضای اطلاق دلالت بر نجاست میکنه، چون میگه اون صوبه بشور، چه اون عرق باقی مونده باشه چه نمونده باشه، خب در ورزی که نمونده و تبخیر شده، خشک شده، از بین رفته، دیگه چه وجهی برای شستنه؟ وجهی نیست جز نجاست که اون به اصابه نجس شد. اما روایت که نمیگه که صوب رو بشور، میگه عرق رو بشور. خب این ممکنه، این برای مانعیت و این دیگه دلالت نمیکنه بر نجاست. البته بعد ایشون مایل میشن به اینکه عرق رو هم بشور، دلالت میکنن که عرق نجسه، اینو بعید نمیدونن. اما تلمیذ ایشون شیخون الاستاد آقای تبریزی در تنقیح و مبان العربه، نه، قائل است به اینکه وقتی گفت عرق رو بشور، این دلالت بر نجاست نمیکنه. حالا اینجا یه وجه ثانی است برای اینکه بگیم دلالت بر نجاست نمیکنه که شیخ الاستاد در تلقیه مبان العروه فرموده غیر از فرمایش محقق خوبی. فرمایش ایشون اینه که عوامر به غسل که فرموده اغسل در جاهای مختلف، این وقتی ظهور در نجاست و ارشاد به نجاست داره که قرینه بر خلاف نباشه. اما اگر قرینه بر خلاف بود یا امری وجود داشت که محتمل القرینیه است بر خلاف، در اون موارد دیگه ظهور در ارشاد به نجاست منتفی میشه. و در ما نحن فی این چنینه. چرا؟ ایشون میفهمن چون جلالات محرم الاکلن که انشاءالله روایاتشو بعدن خواهیم، محرم الاکل وقتی محرم الاکل شدن، رطوبات محرم الاکل ها و بول و غائطشون مانع صلات. محرم الاکل این چنینه، مثلا اگه کسی گرگ مثلا گاز گرفته پاشو و الان لباسش با آب دهان گرگ ملوثه، این نمیتونه باش نماز بکنه چون آب دهان گرگ مانع صلات، نجس نیست ولی مانع. رطوبات محرم الاکل چیه؟ مانع از نماز. خب در اینجا که حضرت میفهمد اینو بشور، ممکنه از باب این باشه که مانعه ان اصابک عرق جلال چه ابلش چه غیر ابلش، میفهمد بشور، این لعله از باب چی باشه؟ از باب مانعیت باشه. پس نمیتونیم بگیم از این روایات استفاده یه نجاست میکنیم، یا باید گفت مجمل میشود یا باید گفت ظهور در اون طرف داره به خاطر این قرینه. این مطلب رو ایشون در جلد دوم صفحه 260 و بله نه احتمال داده، نه اینکه این مطلب رو اون ایشون هم فرموده، من در کلام ایشون یادم نبود که ایشون فرموده، حالا من از آقای تبریزی نه. صفحه 267 ولو اغمز عن ذلک، از این که گفته عرق و بشور نفرمیده صوب و بشور، حالا از اون اشکال صرف نظر کنیم، فلا ظهورت روایتین بالاضافت الان نجاسه لان الظهور فی الارشاد الان نجاسه یتم مع عدم القرینت علی الخلاف و القرینه هنا موجودتون فا ان الابل الجلال و سائر الجلال مما لا یعکل لحمه و اجزاء ما لا یکل لحمه و اجزاء ما لا یکل و رطوباته مانعتون عن الصلاة فالامر به غسل العرق لو لم یکن ظاهرا فی انه لازاله المانعیه فلا اقل ولا اقل ظاهرا فلا اقل باشه فلا اقل من عدم ظهوره فی انه لنجاسه. حالا تو کلام ایشون تمام بشه، بعد ایشون دوتا اشکال به عنوان دفع دخل میفرمند و جواب میدن. اشکال اول اینه که اینجا یه قرینه وجود داره که میفهمونه از باب مانعیت نیست، که این قرینه رو قبلا هم عرض کرده بودیم، و اون اینه که حضرت رو بشور، خب اگه برای رفع مانعیت راه منحصر در شستن نیست، این روایت دلالت میکنه که راه برون رفته از این مانع شستن است، چون میفهمد اقسل بدلی هم برایش ذکر نفرموده، جایگزینی برایش ذکر نفرموده، پس ظاهر است در این که راه برون رفته از این فقط شستن، و حالی که اگه مانعیت بود این نبود، میشه گست کلوز آفتاب یه دو دفعه بذار خوش بود و همسال این شستن لازم. این اشکال جواب میدن که یدفعها ان الازاله فی مثل العرق یکون بالماء عادتا فلا ظهور لهما فی خلاف ما ذکر. فرمونه خب عرق و اینا بخوان ازاله کنن عادتا به چیه؟ به شستن. این فرمایش ایشون. خب این فرمایش ظاهرا تمام نباشه، خب با دستمال خوش میکنن ما به خدمت شما عرضت کرد، مخصوصا اون توی محالی که آب اینقدر فرابون نیست، اگه فقط مانعیت باشه خب کاری نداره که، خب دستش خورده یه طور میباره به دیوار به یه جای نماز شد کن، حالا برو آب پیدا کن. خیلی آب همراهشون نبوده، کجا در روایت خوندیم پارسال بود یا سال بود که یکی از اصحاب امام باقر سلام الله علیه اصلا نه، این چون کوچه های مدینه و اینا خیلی وقت آب با میستاد و خیلی مشکل بود و ترشح میشد، به غلامش میگفت همیشه یک کوزه همراهش باشه که اگه اینجوری شد آب بکشه میخواد بره مسجد نماز بخونه جایی، خب حالا یه آدم پیدا میشه یک غلام میداره این کوزه آبی همراهش برمیداره، آب کجا بود که حالا بخواد این کارا رو بکنه؟ خب چطور میفهمد که عادتا راهش این؟ این اشکال اول و جوابی که ایشون داد. اشکال دوم این است که اگر مسئله مانعیت بود چرا خصوص عرقش رو نام میبره؟ خب جلال وقتی شد برای اینکه توجه از حضرت داده بابا این همه فضولاتش مثل بقیه محرم الاکل است، باید بگه که فضولاتش عرقش آب دهانش بلا همه اینا رو باید بگه، چرا اومده رو خصوص عرق دست خودش داره میفرمه؟ این هم نشون میده به این که نه این مسئله مانعیت نیست، مانعیت که اختصاص به این نداره، این نجاسته که مال اینه بقیهش نجس نیست. این هم جواب دادن به این که لکون العرق مورد الابتلا فختست به ذکر دون سائر رطوبات، این مورد ابتلا، بقیهش که مورد ابتلا چون بدنش عرق میکنه میخوان سوار بشن بار روش بگذارن و همسال اینا، اما حالا مثلا آب دهانش یا آب بینیش این مورد ابتلا نیست، اینی که مورد ابتلا است از جلالات و اینه حضرت نام اینو از اینجا ذکر فرمودن، اون بقیه رو از باب این که مورد ابتلا نیست ذکر نفرمودن. این به خدمت شما حضرت که حالا این درسته این بیشتر مورد ابتلاه، اما اینطور نیست که اون عدیم الابتلا یا قلیل باشه که لا یستحق الذکر، چون اگه آب دهانش هم اینجنینه خب این میره، خیلی وقتا دیدید که اصل اینجوریه، ابل هم اینجوری دهانش رو جلوش یه چیزی میبندن برای اینکه چیزی نخوره، این روستاها تو اینجا دیدید لابد که یک چیزی مثل این چیزی که برای تنفس و هوا میبندن شبیه همین میبندن به اصل یا به حیوانات دیگه که نخورن تو زمین ها تو کشاورزی ها توی مزارع اینا و این که خراب نکنن نخورن اینا، یا یه جهات دیگری خب میبند، خب این دستش با اینجا میخوره اون پارچهه همینطور میشه، بله نسبت به عرق اختلاع به او کمتره، اما اینجور نیست که عدیم ال. بنابراین این دوتا اشکالی که ایشون ذکر کردن و جواب دادن، خصوصا اشکال اول، اشکالی است که میتونه قرینه باشه بر خلاف اونچه که این بزرگوار میفرمان. حالا علاوه بر این مسئله اینجا دو اهم وجود داره، یکی این که میخوایم نقض کنیم، اشکال نقضی خدمت استاد عرض میکنیم به خاک پای ایشون، به قول پدر معظم رضوان الله علیه میفرمود خدمت آیت الله حدائق در شیراز که درس میخوندیم، ایشون وقتی میخواستن به شهید ثانی شرح لمعه میخوندن گاهی مناقشه ای داشتن اشکالی داشتن، فهمیدن به خاک پای شهید عرض میکنیم این اشکال، حالا ما به خاک پای استاد عرض میکنیم به این که این فرمایش ایشون مناقض است با اونچه که خود ایشون در باب اثبات نجاست بول و قائت مالا یوکل لحمو فرمود. در صفحه 17 از همین جلد دوم، برای اثبات اینکه ما لا یؤکل لحمه بول و قاعدش نجسه. حالا برای بول ایشون میفرمان که استدلال میفرمان به صحیحه عبدالله ابن سنان، من این آدرسی که دادم درست نبود، بله صفحه 9، و اما البول و الغائط مما لا یؤکل لحمه من الحیوان کما ذکر، یعنی مانند اون قبلی هست، مانند بول انسانه که متنجسه. فیدل علی مضافن الى الاطلاق فی بعض الروایات المتقدمه صحیحت عبدالله ابن سنان قال ابو عبد الله علیه السلام اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. و کذلک روایته الاخرى که این حدیث دوی باب سه از ابواب نجاسات هست، این حدیث بعدی حدیث سه همون باب هست، اغسل صوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه. اون الابوال ما لا یؤکل جمع مضافه، اینجا لعدات عموم اوورده، من کل ما لا یؤکل لحمه. خب به این دو روایت ایشون استدلال می‌فرمایند برای اینکه بول ما لا یؤکل لحمه چیه؟ نجس. خب لقائل همون حرف اونجا ایشون اینجا میزنه، میگه اینا من اجزای ملائکه لحمه نیستن، اجزای ملائکه لحمه مانع صلات، پس حضرت لعل اینجا ناظر به مانعیت را چرا استفاده نجازت کردی؟ اینجا با اون هیچ فرق نمیکنه، اگر اینجا ظهور داره اونجا هم ظهور، اگه اینجا نداره اونجا هم نداره. بله جایی هست که ظهور در مانعیت داره، مثل روایت سوم که همینجا ذکر کردن، فی موثقت السماع عن ابی عبد الله علیه السلام قال ان اصاب الصوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاه فيه حتى يغسل له. این معلومه برای مانعیت، اما این مال سنوره، از سنور که نمیدونی تعدیب غیر بکنی، بس اونی که در روایات دیگر روی عنوان کلی ما لا یؤکل لحمه رفته اونجا مثل ما نحن فیه، اگر اینجا می فرمایید مانعیت اونجا هم باید بفرمایید مانعیت، اگر اونجا می فرمایید نجاست اینجا مثل اونجا، این نقضن هیچ فرقی، یک ذره المثقال فرق نمی کنه. اون اشکار رو که جواب دادیم صرف نظر اون کنیم الو اغمز انزالک فرمود، یعنی از اون حرف اغماز کنیم این اشکار رو داریم میکنیم. جواب حلی اونجا و اینجا اینه که علت این که استفاده مانعیت نمیشه بلکه نجاست میشه این است که اطلاق بحث صلات نیست، صحبت از نماز نیست، این روایات که اطلاق داره، چه نماز بخوای بخونی چه نماز نخوای بخونی، چه طواف بخوای بکنی چه طواف نخوای بکنی، هر میگه بهش مثل اغسل صوبک من اذا اصاب صوبک دم فاغسل، حرفی از نماز نیست، مثل روایت موثقه عمار نیستش که راجع به فرمود وقتی میخوای نماز بخون اونجا درسته چون صحبت صلاته، اما اون روایت نه این ابواب ما لا یؤکل لحمه حرف صلات درش هست و نه این روایت مورد بحث ما حرف صلات درش هست، اصلا صحبت صلات نیست. برای وقتی دستش نجس شد خب میخواد غذا بره بخوره، بعد میخواد وضو بگیره، همین پس میگه بهشون میخواد اشاره به نجاست، میگه نجس حواست باشه احکام نجاست رو بار کن، اگه ملاقات کرد با چیزی همینطور، نماز بخوای بکنی بری آبش بکشی چون بدن باید طاهر باشه در نماز و هاکذا. پس بنابراین چون نجس آثار شرعی داره اینجا ارشاد به نجاست میکنه، میگه این نجسه، یعنی موضوع اون احکامه. پس بنابراین باید گفت که این فرمایش استاد هم نقضن و حلن جواب داره، علاوه بر اون فرمایشی که خود ایشون فرمود و جواب داد که ما جوابش رو نپذیرفتیم و اون این بود که این که راه برون رفت و در قصد قرار داده، اینم خودش قرینه است بر این که مسئله مانعیت نیست. اگه مسئله مانعیت بود راه برون رفت منحصر در قصد نبود. این اصاب که روایت چی بود؟ این بود این اصاب که من عرقه ها شیعان فقسل هم اصاب که هون اصاب که ممکن به دستش بخوره که بعد میخواد وضو بگیره، به صورتش بخوره میخواد وضو بگیره، یا به دستش بخوره میخواد بهش غذا بخوره، یا به دستش خود این دست رو بعدن به رطوبت مصریه به جایی میزنه. ارشاد به نجاست میگه آه این نجسه، احکامی که نجس داره و متنجس داره برش بار میشه. خب این بحث ما راجع به عرق ابل جلاله و اینا تمام شد، این مورد رو داره. مورد دومی که باز جلل موجب نجاستش میشود بول، که آیا جلل موجب نجاست بول میشود یا نه؟ معروف اینه که بله جلل موجب نجاست بول میشه. برای اثبات این مسئله به وجوهی استدلال شده و به اموری استدلال شده. وجه اول به همین روایات وارده در جلاله که گفتیم اینو مقدم داشتیم، گفتیم به خاطر اینکه هم روایت داره هم از مبادی تصدیقیه حکم در بعضی از فروعات بعدیه. شهید صدر قدس سره در بوزان فی شرح العروة جلد 3 صفحه 27 از این چاپی که من دارم چاپ اول، ایشون به همین روایات استدلال میکنن برای نجاست بول جلال به این بیان که عرفن نجاست بول اولاست تا نجاست عرق. اگه بنا باشه عرق جلال نجاست باشه، او بول اولا به نجاست عرفن نه عقلا. پس وقتی شارع بفرماید که عرقش نجسه، عرف به ذهن عرفی خودش به این که اون اولا به نجاست میدونه میگه پس حتما دیگه بولش نجسه، سایر رطوباتش نه، آب دهان و آب چشم و اینا نه، اونا اولویت نداره. چون اولویت نداره عرفن در اونها لا عقلا ولا عرفن تعدیه به اونا قیاسه. اما چون در مورد بول عرفیت اولویت عرفیه وجود داره که عجب میشه بگیم عرقش نجسه ولی بولش پاکه، قاعدش پاکه ولی عرقش نجسه، این استبعاد عرفی داره، او رو اولا به نجاست میبینه. از این جهت بعید نیست ما بر همین روایات داله بر نجاست عرق بگیم بول او هم نجاست. فرموده است که استدلال به ما دل علی نجاست عرق الجلال به ذم الملازمت العرفیت شرعیه بین العرق والبول فی النجاسه ولو به اعتبار ارتکازیت احلنیت العرق من البول، عرق از بول احلن، فما یدل علی نجاست العرق یدل علی نجاست البول بالفحو العرفیه. خب این استدلال قهران کسی که اینجا رو قبول کرده حالا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی، اینجا هم به نحو فتوا یا احتیاط وجوبی طبق این بیان میتونه بگه و ملتزم بشه به نجاست فتوان او به احتیاط وجوبی. این خالی از قوت نیست، اگرچه اینجور دلیلا دلیلایی نیست که آدم فتوا بش بده، این جور دلیلا برای احتیاط واجب خوبه نه برای فتوای به زرس قاتل. بله حالا بکنه یا نکنه دلالت التزامیه عرفیه حجت هست، حالا لفظی یا لفظی نیست نزاعش در اصول، بعضی ها لفظی میدونن بعضی ها لفظی نمیدونن. پس که فرمایش حضرت عالی باید عرق انسان اولا به نجاسه باشه تا بولش عقلا نه عرفا، این احتمال عقلی است، احتمال عقلی مضر نیست. عرفا ببینید حرف ایشون اینه، عرفا این چنینه، وقتی به مردم میگن آقا عرقش نجسه اونا میفهمن بولش هم نجسه به فهم ساده خودشون. شارع اگه اینو اراده نکرده و نمیخواد باید قرده بر خلاف بیاره، چون میدونه وقتی این حرف زد اونو برداشت میکنه. کو داری عقلی؟ احتمال داره حضرت عالی که تو مدرسه هستی. اما شارع وقتی به مردم این درسته، اینا احتمالات عقلی ذهن شما، اما وقتی به مردم پیامبر میفرماید تو مسجد مردمی که عوام نشستن میفرماید بابا عرقش نجسه، اونا میگن پس بول شما نیست. اگه اینو اراده نکرده باید، چون اینو میفهمن اینو مردم به فهم عرفی این فهمو دارن، اگه اراده نفرموده باید قرن بر خلاف بیاد بفهمد اما بولش اشکال ندارن. بله تناقض دادن بگه عرقش ولی بولش اشکال نداره، همه دهنشون باز میمونه عجب، عرقش اشکال داره ولی بولش اشکال نداره. انصافش اینه که دلالت عرفیه وجود داره، اما اینکه شما میفهمد شما که ما چجور از شما قبول بکنیم، بعد از اینکه نقضش رو میبینیم شما متخصص در این فنون نیستیم. بله اتمام حجت بشه.
بله درست،
بله ولی استحاله میشه،
اما
استحاله میشه،
اما بول رو که داره
اولا این که عرق منشأش از معده است معلومه، از آبی است که در خون انسانه و در همه است، اما از معده است معلومه. ثانیا استحاله شده، این استحاله شد یه شیء آخری از دم میشه، این ربطی نداره این نه. بله قطع به اولویت عرفیه داریم، ایشون همین ادعا میکنن قطع به اولویت عرفیه داریم، نه اولویت عرفیه مزنون ماست، نه نه نه. حالا شما اگه اطمینان ندارید به این اولویت عرفیه خب نمیتونید بگید، اما انصاف اینه که این اولویت عرفیه در ذهن عرف سازد که مشروب به این احتمالات و حرفای علمی نشده باشه وجود داره. این دلیل اول. اما دلیل دوم، بذارید من عنوان دلیل دوم رو عرض بکنم. نه در واقعیش هم گفتیم، نه اشکال نکرد گفتیم احتیاط باید به نحوه احتیاط، بله فلزا این تسمه رو گفتیم، هرچی اونجا میگیم اینجا باید بگیم اگه این دلیلمون باشه، هرچی اونجا فتوه است اینجا فتوه، هرچی اونجا احتیاط واجب اینجا احتیاط واجب، اگه فقط دلیلمون این باشه. اما دلیل ثانی، نه دلیل اولویت قیاس نیست، اون اول غیر جلاله، جلال که شد نجسه. و اما دلیل دوم، عنوانش رو میخوام عرض کنم برای مطالعه انشاءالله تفصیلش فرداست. دلیل دوم ذم دو طایفه از ادله به هم دیگر است. یک ادله ای که میگوید جلال یحرم و اکلو، پس جلال یحرم و اکلو، پس میشه من مالا یعکل و لحمه. این ادله رو ذم بکنیم به اون ادله ای که میگه بول مالا یعکل و لحمه نجس است. پس دلیل اول صغرا درست میکنه برای دلیل دوم، ذم این دوتا اثبات میکند که پس بول جلال نجس است، چون جلال اوجب کونه من مالا یعکل و لحمه. از اون طرف دلیل گفت کل مالا یعکل لحمه، سید عبدالله ابن سنان گفت کل مالا یعکل لحمه بولش نجس است. بنابراین ذم این دو طایفه از ادله روایات اجماع هرچه اون طرف داریم که میگه لا یوکل و لحمه هست به ذم این طرف اثبات میکنن. این دلیل دلیل قویان، اما وجوهی از اشکالات داره که باید گفته بشه و بررسی بشه انشاءالله.